با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع مقدمه. در حالی که اشعیا، ارمیا، حزقیال و دانیال به عنوان پیامبران بزرگ نامیده می شوند، از هوشع تا ملاکی با 12 پیامبر آشنا خواهیم شد که به عنوان پیامبران کوچک معروف می باشند. نام پیامبران کوچک به علت حجم کتاب های این پیامبران به آنان داده شده و نه به علت محتوای نبوت های ایشان. اما حتی ویژگی این نوع تقسیم بندی نیز آنچنان کاملا درست نیست، چون کتاب هوشع دارای فصل‌های بیشتری از کتاب دانیال می باشد. پیامبران به اصطلاح کوچک در واقع از نظر محتوا و جایگاه‌هایشان در کتاب مقدس کوچک نیستند. هر یک از آنان دارای پیام بسیار عالی هستند که بسیار مهم است. پیامبران کوچک با اینکه شدیداً ملی‌گرا بودند ولی انزوا طلب نبودند. آنها با این واقعیت روبرو شدند که قوم خدا شریعت و احکام خدا یعنی 10 فرمان را شکستند. این نکته به طور ضروری بر روی اعمال و کارهای نیک تاکید می‌کرد. به همین دلیل است که تا امروز سازشکاران مسیحی و کسانی که یک انجیل اجتماعی یا جامعه گرایانه را تبلیغ می کنند از کتاب های پیامبران کوچک اغلب استفاده کردند. متاسفانه آنان پیام اصلی این کتاب ها را درک ننمودند. در طی بررسی کتاب هوشع تعدادی از آنها را خواهیم دید. پیامبران کوچک در مورد اتحاد ایمانداران با دیگر اقوام دور از خدا هشدار دادند. آنان بسیار وطن دوست بوده و به انواع فسادهای سیاسی و اخلاقی اشاره نمودند. آنها به قوم اسرائیل درباره دوری از خدا هشدار دادند. هوشع در زمان تقسیم پادشاهی در سرزمین اسرائیل زندگی می کرد. او پیامبری برای حکومت شمالی اسرائیل بود. حکومت جنوبی به عنوان حکومت یهودا خوانده می شد. در هوشع فصل 1 آیه 1 در این رابطه چنین نوشته شده است: این پیامی است از جانب خداوند در دوران سلطنت عزیا، یوتام، آهاز، حزقیال، پادشاهان یهودا و یربوآم پسر یهوآش پادشاه اسرائیل به هوشع بنیری رسید. هوشع در ابتدا 4 پادشاه یهودا را عنوان کرده است و سپس پادشاه حکومت شمالی اسرائیل را نام می‌برد. چون همگی آنان همزمان با هوشع بودند، آنها را معرفی کرده است. همانطوری که محتوای کتاب آشکار می‌کند، او پیامبری برای حکومت شمالی اسرائیل بود. هوشع همزمان با آموس پیامبر دیگر اسرائیل بوده است و همچنین با میکا و اشعیا پیامبران یهودا همزمان بود. خدمت او به مدت حدود 50 سال طول کشید و تا مدتی زندگی کرد که به انجام رسیدن نبوتش را در ارتباط با اسارت قوم اسرائیل مشاهده نمود. هوشع را می توان با ارمیا که پیامبری برای حکومت جنوبی بود مقایسه کرد. ارمیا به مردم حکومت جنوبی درباره تبعید و اسارتشان هشدار داد و در مدت زندگیش نیز شاهد به انجام رسیدن نبوتش بود. هوشع نیز به مردم حکومت شمالی این هشدار را داد که توسط حکومت آشور به اسارت برده خواهد شد و تا زمان انجام این نبوت زندگی نمود. میان ارمیا و هوشع شباهت‌های زیادی وجود دارد. موضوع اصلی این کتاب تقاضا و درخواست بازگشت به سوی خداوند می‌باشد و پیام بسیار مهمی در این کتاب در رابطه گناه بزرگ برای تمام ملت‌ها بیان شده است. معمولاً این اتهام را میتوان شنید که موعظه‌ها در کلیساهای امروزی ضعیف و نامشخص می باشند و همچنین به جای اینکه با توجه به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 23 مانند صدای ندا کننده در بیابان باشند، موعظه های امروزی در واقع فقط تبدیل به سخنانی آرامش دهنده و پاسخی به تمایلات و آرزوهای شنوندگانی بی تفاوت با گوشهایی ناشنوا شدند. اگر این اتهام درست باشد که البته از بسیاری نظرات حقیقت دارد، به این علت است که واعظین زیادی در کلیساها تمایلی ندارند که به موضوعات مهم زندگی بپردازند. این تردید به علت میل فراوان از انتقاد و ترس از اینکه احساسات ضعیف را ناراحت نموده به وجود آمده است. اکثراً به دلیل یک ترس عمومی از روبرویی با واقعیت‌های سخت زندگی و درگیر شدن با مشکلات جدی روزانه می باشد. موعظه های کلیسایی به محلی برای نقل قول کردن اشعار و پاشیدن آب‌های معطر در فضاهای کلیسا تبدیل شدند. تأثیر آنان بر زندگی بیشتر برای ساختن ایمان و باورها می باشند تا اینکه با توجه به اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 بگویند به خداوند عیسی مسیح ایمان آور تا نجات یابی. تئاتر، فیلم، مجلات ماهانه، مقالات گوناگون اینترنتی و انواع امکانات وسایل ارتباط جمعی با مسائل و مشکلات زندگی روبرو شده و به آنها توجه می کنند. این ابزار ارتباط جمعی روزانه به سختی های اجتماعی پرداخته تعالیم و راه حل های متفاوت را ارائه می دهند. انواع موعظه های کلیسایی توجهی به این نوع مسائل و مشکلات زندگی ندارند و از پرداختن به چنین موضوعاتی خودداری می کنند. هنگامی که به مطالعه و بررسی نبوت هوشع برسیم، نمی توانیم از روبرویی با مشکلات و امور زندگی خودداری کنیم، چون این داستانی است که محور موضوعات اصلی کتاب یوشع می باشد. داستان زندگی هوشع داستانی زیبا و خوشایند نیست، بلکه بایستی آن را درک کنیم اگر می‌خواهیم پیام هوشع را دریافت نماییم. داستان اصلی که نبوت هوشع بر آن استوار است، داستان غم‌انگیز یک خانه و خانواده دلشکسته و از هم پاشیده می‌باشد. تجربه شخصی هوشع زمینه پیام او را می سازد. او از یک خانواده از هم گسسته و شکست خورده می آید و از قلبی دل شکسته با قومش صحبت می کند. او دقیقاً می دانست که خدا چه احساسی داشت، چون خدا نیز همین احساس را نسبت به قومش داشت. خانه یا خانواده پایه و صخره بنای جامعه است و این موضوع در تمام جوامع دنیا حقیقت دارد. خدا خانه و خانواده را به بشریت داده است. خدا آن را از همان ابتدای خلقت انسان به او داد. مهمترین واحد اجتماعی خانه یا خانواده است. ساختار اجتماع از خانواده ها تشکیل شده است. خانواده برای اجتماع مانند ذره اتم در جهان فیزیکی می باشد. اتم کوچک به عنوان هسته اصلی سازنده جهان مادی نامیده شده است. به همین صورت خانه یا خانواده نیز هسته اصلی سازنده جامعه می باشد. ویژگی و رنگ هر ساختمان توسط هر یک از آجرهای تشکیل دهنده آن مشخص می شود. هیچ ملتی قوی تر از خانه‌ها یا خانواده‌هایی که اعضای تشکیل دهنده آن ملت هستند نمی‌باشد، چون آنها رنگ و ویژگی‌های پیچیده جامعه را معین می‌کنند. خانواده زنجیری است که یک ملت را در کنار یکدیگر نگه می‌دارد. خانه یا خانواده مکانی است که ما در آن زندگی کرده و واقعیت بودن ما در آنجا مفهوم شخصی خود را دارد. در خانه است که ما خودمان می باشیم. شخصیت واقعی ما در خانه نمایان می شود. وقتی از خانه بیرون می آییم، از لحاظ جسمانی و روانی لباس و پوششی برتن می کنیم. از همان زمانی که از در خانه بیرون آمده و به خیابان می رویم، ظاهر دیگری را به خود می گیریم. اما درون دیوارهای خانه است که ما ماسک های خود را برداشته و به طور واقعی خودمان هستیم. به دلیل اهمیت زیاد موقعیت خانه یا خانواده، خدا عمل حفاظتی کاملا معینی را برای دفاع از آن قرار داده است. خدا اطراف آن را با سنگرها و دیوارهای محکم محافظت می کند، چون برای او مهم است. یکی از این عوامل حفاظتی ازدواج می باشد. بیش از هر نهاد اجتماعی دیگر در دنیا، خدا به نهاد ازدواج اهمیت داده است. جامعه پیوند ازدواج را نساخته است، بلکه آن را کشف نموده است. ازدواج ساخته ی قراردادهای اجتماعی نیست. خدا پیوند ازدواج را ساخته و آن را به انسان داده است. ازدواج بر پایه کلام مستقیم و صریح خدا استوار است. در انجیل متا فصل 19 آیه 6 می‌خوانیم: هیچ انسانی حق ندارد آن دو را که خدا به هم پیوسته است جدا کند. خدا اولین مراسم ازدواج را برقرار نمود و اولین عروس را به شوهرش داد. خدا اولین زوج را برکت داد. پیوند ازدواج بیش از یک قرارداد اجتماعی، بیش از یک عهدنامه اقتصادی و بیش از یک پیوند دو طرفه محبت و عشق است. ازدواج یک کار خدایی است. پیوند ازدواج بر پایه اعلام فرمان خدا استوار می باشد. ازدواج بر اساس حکم خداست. افراد زیادی چنین فکر می کنند که تمام آنچه آنها برای ازدواج لازم دارند، یک عقدنامه محضری و کشیش است. دوست من، اگر می خواهید یک ازدواج موفق داشته باشید، باید خدا را داشته باشید. اگر خدا پیوند ازدواج را نسازد، از هم جدا شده و در هم خواهد شکست. خدا امکان ادامه نسل و نجات بشری توسط تولید مثل را در چارچوب پیوند ازدواج فراهم ساخته است. به این ترتیب خانه و خانواده ساخته می شود. در انجیل مرقس فصل 10 آیه 8 نوشته شده است: این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند، بلکه یک تن می باشند. قبل از اینکه انسان از باغ عدن خارج شود، خدا نهاد ازدواج را به او داد. غیر از پوست‌هایی که آدم و حوا پوشیده بودند، تنها چیزی که از سوی خدا همراه داشتند، مدرک ازدواجشان بود. این همه چیز آنان بود. پیوند ازدواج تنها نهادی می باشد که از باغ عدن بیرون آمده است. پیوند ازدواج یک رابطه خاص روحانی و یک اتحاد مقدس است. در عهد جدید فکر خدا در این مورد در جمله‌ای کوتاه در عبرانیان فصل 13 آیه 4 چنین خلاصه شده است: همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از آلودگی دور نگه دارند، زیرا خدا زناکاران را خواه مجرد خواه متأهل به کیفر خواهد رسانید. بنابراین دوست عزیز، ازدواج نمیتواند با یک عملکرد رسمی کوچک شکسته شود. نمیتواند با یک احساس هیجانی از هم جدا شود. نمیتواند با خودخواهی از هم گسسته شود. من شخصا بر این باور هستم که فقط دو چیز وجود دارند که باعث شکسته شدن عهد و پیمان ازدواج میگردند. اولین موضوع مرگ است که به طور طبیعی رابطه را قطع کرده و پایان میدهد. دومین نکته‌ای که پیوند ازدواج را از بین میبرد، بی‌وفایی از سوی زن یا مرد است. خدا گفته است که به ازدواج خود و عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید. بی‌وفایی رابطه را در میان زن و مرد خراب می‌کند. در عهد عتیق شخصی که در زناکاری مقصر بود و مجرم شمرده می‌شد، به شدیدترین مجازات محکوم می‌گردید. به عنوان مثال به آنچه خداوند در این مورد در لاویان فصل 20 آیه 10 گفته است دقت کنید: اگر فردی با همسر شخص دیگری زنا کند، مرد و زن هر دو باید کشته شوند. شریعت در ارتباط با دختری که قبل از ازدواج محکوم به زناکاری است، در تثنیه فصل 22 آیه 20 الی 21 چنین میگوید: ولی اگر اتهامات مرد حقیقت داشته و آن زن هنگام ازدواج با کره نبوده است، ریشسفیدان دختر را به در خانه پدرش ببرند و مردان شهر او را سنگسار کنند تا بمیرد، چون او در اسرائیل عمل قبیحی انجام داده است و در زمانی که در خانه پدرش زندگی می کرد زنا کرده است. چنین شرارتی باید از میان شما پاک گردد. فکر می کنم در اینجا بایستی توضیحاتی را بدهم. بعضی از مسیحیان متعصب هستند که از آنچه در رومیان فصل 7 آیه 2 الی 3 نوشته شده استفاده کرده و در مورد دوباره ازدواج کردن یک شخص طلاق گرفته در مدتی که همسر قبلیش هنوز زنده است دیدگاه سختی را مطرح می کنند. اجازه دهید دقیق تر به رومیان فصل 7 آیه 2 الی 3 توجه کنیم. به عنوان مثال، زنی که ازدواج کرده تا زمانی که شوهرش زنده است شرعاً به شوهرش تعلق دارد و مجاز نیست با مرد دیگری ازدواج کند. اما اگر شوهرش بمیرد آزاد است و میتواند با مرد دیگری ازدواج کند. آن زن در صورتی که قبل از مرگ شوهر دست به چنین عملی بزند زناکار خوانده میشود. اما پس از مرگ شوهرش اشکالی در این کار وجود ندارد. آنان این واقعیت را فراموش می‌کنند که بر طبق شریعت فردی که ازدواج کرده اگر محکوم به زناکاری شده باشد با حکم سنگسار کشته می‌شود و فرد بیگناه دیگر از نظر شریعت در پیوند ازدواج نبوده، چون اکنون همسر و شوهرش زنده نیست. نکته مهم در اینجا این است که هر قانون و شریعت عهد عتیق را بایستی به طور همه جانبه و همانطوری که داده شده در نظر گرفت و نمیتوان قسمتی از آن را رعایت کرد و بخشهای دیگر را کنار گذاشت. مسیحیان متعصب باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر در جوامع امروزی و در ایام عهد جدید بخواهیم قوانین و شریعت عهد عتیق را رعایت کنیم، به عنوان مثال شریعتی که درباره زنا و مجازات سنگسار نوشته شده، آنگاه بایستی قبرستان‌های بزرگی را در اطراف شهرها برای زناکاران می‌ساختیم که امروزه به طور آشکار به این گناه محکوم می‌باشند. همانطوری که می‌دانید با رعایت چنین احکامی فیض و رحمت عیسی مسیح بی‌معنا و بی‌ارزش شمرده می‌شد. در اینجا می‌توانید همچنین به آنچه پولس در اول قرنتیان فصل 7 آیه 12 الی 15 در مورد اهمیت صلح و آرامش در زندگی یک مسیحی گفته است توجه نمایید. اکنون می‌خواهم نکاتی را به عنوان توصیه بیان کنم که گرچه مستقیماً از جانب خداوند نیستند اما به نظر من بسیار مفید می‌باشند. اگر یک مرد مسیحی همسر غیر مسیحی دارد و آن زن حاضر است با او زندگی کند، او نباید زن خود را طلاق دهد. همچنین اگر یک زن مسیحی شوهری غیر مسیحی دارد و شوهرش از او می‌خواهد که با او زندگی کند، آن زن نباید از شوهرش جدا شود، زیرا زن یا شوهر مسیحی با خود قدوسیت را وارد ازدواج خود می‌کند. در غیر این صورت فرزندان ایشان ناپاک محسوب می‌شوند. اما به طوری که می‌بینیم ایشان مقدس به شمار می‌آیند. اما اگر شوهر یا زن غیر مسیحی مایل باشد از همسر خود جدا شود، اشکالی ندارد. در این مورد زن یا شوهر مسیحی نباید اصرار کند که همسرش با او بماند، زیرا خدا می خواهد که ما ایمانداران در آرامش و صفا زندگی کنیم. توجه می کنید که هدف خداوند در اینجا صلح و آرامش می باشد که نشانه ای از فیض خداوند عیسی مسیح است، تا به این ترتیب زن یا شوهر غیر مسیحی نیز خداوند را شناخته و توسط ایمان به او نجات یابد و زندگی ابدی با او را داشته باشد. موضوع دیگری که در ارتباط با شریعت نیاز به توضیح دارد این است که به نظر می رسد در حکمی که در کتاب تثنیه در مورد مجازات دختر زناکار داده شده مرد هیچ جرمی ندارد. شاید تعجب کنید که در اینجا چرا از دختر صحبت شده، مگر مرد در واقع مجرم نیست؟ بله، اما بایستی به دو نکته توجه داشته باشید. نکته اول این که کلمه‌ای که در اینجا به کار رفته به یک واژه عمومی یعنی به انسان به طور کلی اشاره می‌کند. از همین شیوه امروزه در امور حقوقی استفاده می‌شود. در بعضی از ترجمه‌ها اصطلاح طرف دیگر به کار برده شده است که نشان می‌دهد در واقع پسر یا دختری مورد نظر است که قبل از ازدواج دارای رابطه زناکارانه بوده است. نکته دوم این است که باید به خاطر داشته باشیم که ازدواج تصویر و مثالی از رابطه مسیح و کلیسا می‌باشد. می‌دانیم که خداوند عیسی مسیح به عنوان داماد آسمانی هرگز مجرم نیست، اما کلیسا که عروس اوست گناهکار می‌باشد. کتاب مقدس معیارهای نامشخص و مبهم را تعلیم نمی‌دهد، بلکه به نظر من مهم است که به یک معیار متفاوت اشاره نموده است. شخصا فکر می‌کنم که خدا زن را حساس‌تر از مرد آفریده است و به همین دلیل وقتی زنی در مسیر بدیها برود میتواند از مردها بسیار بدتر شده و فراتر برود. به این معنا نیست که گناه یکی بدتر از دیگری میباشد، بلکه نتیجه و اثرات بسیار زیان‌آورتر میباشند. در طول ایام خدمتم بارها شاهد بودم که فرزندان بهتر بر ضعف‌ها و بدیهای پدر غلبه میکنند، ولی هرگز ندیدم که فرزندان بتوانند به خوبی در زندگی موفق شوند زمانی که مادر بد بوده است. یک پدر بد میتواند مشکلات جدی برای فرزندان به وجود آورد، اما یک مادر خوب قادر است بسیاری از مشکلات فرزندان را حل کند. مادر محور خانه و خانواده است. خدمت یک مادر در خانواده جایگاه و اهمیت بسیار زیادی از دید خدا دارد. جامعه‌ای که به جایگاه مهم مادر در خانواده اهمیت بدهد، بهتر می‌تواند بعضی از مسائل اجتماعی را حل کند.